أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أدخل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. این ها جا آمد، من نگران شما هست، شما خیلی گرمایی هستی. اگر بود گرمت هم نبود دیگه، من گفتم دیگه الان واقعا احساس گرما میکنی دیگه بعد از این. بله خیلی گرم.
آره خوابن چون
نزاب پنکه نداره
دردینا
روشنده بیشتر آنها نه چطور نمیتونه خراب باشد. این که بر ما چشمک میزنه، بیادبی میکنه.
ما در خارجی گرمشون
یه لباساتون رو در بیارید آقا، حتی میگن اینجا نه، تو خارج که رفید لباساتون رو در بیارید. حالا اینجا اگر یه پنکم اگر بود خوب بود.
اصلا حواقی هم باییش اومدن یه پنکه
رو داشتن به درم. خب یه اقدام انقلابی مثلا بگید که بکه های
مدرسه اون زمان مدرسه درس های شهیدی. بله تصویر خاص شما رو هم بسید نیاز داره که
باید. بله چشم مدرسه این که گفتن اون حکم قتل ها رو کی صادر کرده بود. خب بحث ها آغاز بکنه، های بگید تحمل بفرمید انشاءالله، بلکه هوا خودش یه ذره خنک‌تر بشه. بحث اون خواهدتون که مطلب رو از عازم دیدیم، از مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به حاج شیخ، در نجف ایشون معروف به حاج شیخ بود است. عرض مزارتون که وازشون دیدیم چون حاج شیخ در قم شیخ عبدالکریم حائری میشه، اما در نجف ایشون حاج شیخ شیخ محمد حسین اصفهانی محقق اصفهانی صاحب نهایت داره. مطلب ایشون رو دیدیم، مطلب آیت الله خویی رو دیدیم و عرض کردیم که این کلام بزرگان که فرمودن که اجتهاد متوقف بر اون علوم هست، بر اون معارف هست، این صحیحه، بلا شک همینطور هست. اما این اون ملکه نیست. شما یک کلاس رانندگی میرید، در کلاس رانندگی البته مقدماتی رو یاد شما میدن، این که فرمون و کلاج و ترمز و دنده و چیزایی که هست اینا رو یاد میگیرید، کار کردن اینها رو به شما آموزش میدن که آقا مثلا دنده خواستی عوض بکنی، کلاج رو مثلا باید چه مثلا فرض ترمز خواستی بکنی، اگر ترمز مثلا کلاج نگیری ماشین خاموش میشه، حالا چه کسی اینا رو شما یاد میگیرید، اجمالا یاد میگیرید. اینکه اینا رو یاد میگیرید به شکل تئوری یه حرفه، اینکه بتونید از اینا استفاده بکنید، مثلا گیج میشه اول رانندگی، مثلا گیج میشه نمیفهمه چیکار باید بکنه. گاهی میشه طرف اصلا یادش میره ترمز میگیره، میخواد با فرمون رد بکنه، یعنی اصلا هیج شده اصلا و ترمز میگیره ماشین خاموش میکنه، یاد اصلا نمیفهمه. درسته تئوریشو بلده اما نمیتونه عملا از اینا استفاده کنه. اینی که یاد میگیرد که به موقع از اینا استفاده کنه، به نحوی که شاید مثلا ساعتها داره رانندگی میکنه اصلا متوجه نیست کی دنده عوض کرد، کی مثلا پیچید، کی هم تو داره میراژو میره، این اتفاقات به شکل طبیعی خودش میفته. موتور ماشین صدایی میکند، میفهمد که این باید عمودنده عوض بکنه. اصلا باید که ازش بپرسی کردن چی کار کردی؟ میگه چی رو چی کار کردم؟ چی شد؟ یعنی اصلا متوجه نی اینقدر براش. این که دیگه با اون علوم حاصل نمیشه، این با تمرین حاصل میشه، این با کثرت پرداختن به کار حاصل میشه. البته اون دو علمی که ازشون نام بردیم و این بیان رو داشتن، هر دو بزرگوار تاکید داشتن که مزاوله و ممارست و کار و تمرین ملکه رو تقویت میکنه، تشدید میکنه، اینو تاکید داشتن. لکن اصل ملکه خیلی خوب به هر تقدیر پس ما بگیم که ما یه سری مقدماتی رو، یه سری مبادی رو، علوم و معارفی رو باید فرا بگیریم. عمده علم اصول هست، اما علاوه بر علم اصول یه علوم دیگری هم هستش. اینها رو ما مثل ادب عربی، مثل رجال، اینها رو ما فرا بگیریم. لکن بعد از اینکه خب اینا رو ما فرا گرفتیم یا در ضمنی که اینها رو داریم فرا میگیریم، مشغول بشیم به تفقه در دین، ممارست در این عرصه، ممارسه در عرصه تفقه در دین، و سالها استنباط انجام بدیم مطابق روش خاصی که برای این کار ایجاد شده. حالا بعضی ها استنباط میکنن از پیش خودشون میبافن، بعضی مثلا تفسیر قرآن میکنن، بعضی مطالب دیگه فلان از این حرفا، این از خودشه. حالا آیه قرآن هم میخونه بر شما، حدیث هم میخونه، به درد نمیخوره، یعنی این استنباط نیست، اجتهاد به مفهوم فنیش نیستش، نه، در همون چارچوب و به همون شکلی که تعیین شده است و مشخص شده انسان روی همون الگو حرکت بکنه، اون منهج علمی که آماده شده روی همون حرکت بکنه و سالها مشغول به کار بشه. کثرت اشتغال، هر چی هم انسان به بعضی از افراد میگه اینو جدی نمیگیرن، نمیفهمد انسان چرا مثلا میذارن برای کی این کار انجام بشه. آجان این خود این ممارست در استنباط این موضوعیت داره، این که انسان مسئله ای رو دست بگیره، روش کار بکنه، ادله رو ببینه، اقوال رو ببینه، حرفا رو ببینه، تلاش بکنه، تمرینی دیگه. والله وقتی جای ما گفتیم کسی نگران شد باقا شما میگه همه بشن رساله بنویسن، نه ما کی گفتیم کسی رساله بنویسه، تمرینه، به این میگن تمرین، اصلا خاطر تمرینی انسان این کار رو بکنه. هم امشب آقایون این کار رو انجام بدن، حالا اصلا خواستن میشه اصلا اصلا که اون زمانش شما میترسن کسی انقلت کنه چرا شب، حالا هر محضرتون که برتر تمرین دیگه بعدم ذوق زدم نشیم حالا بگیم آه دیگه منم به دست آوردم پس دیگه صرت و مجتهدن عالمن نمونم فلان، نه، تمرین داریم میکنیم دیگه، ما داریم تمرین میکنیم، هر مسئله کنیم که هیچ اشکالم نداره، حتما این کار رو باید انجام داد، از خودتون دور نبینید. حالا بعضی که میگن ما دیگه از این مراحل عبور کردیم، لیکن حالا اون کسی که نکرد، اصلا از خودتون دور نبینید این مطلب رو. الگوتون هم همین درس خارج فقه هست که شرکت میکنید و اساتید این کار رو انجام میدن. انسان بالاخره یه چند سالی باید بپردازد به این کار. این روایت در منیت المرید آمده است که انما العلم لمن تفرغ له، انما العلم لمن تفرغ له، یه تفرغی میخواد که انسان فراغتی ایجاد کنه برای خودش، فقط به این کار بپردازد. تمحض میخواد، انسان صرف در این کار بشه، ممحض بشه، نمیشه ذهن هزار جا بره، هزار مشغولیت داشته باشه، صد جا انسان کارت بکشه، از محضر مبارکتون که صد تا مؤسسه و مرکز و فلان کلاس داره شرکت میکنه، دوره های مختلف، یا آقای دوره هایی که شرکت کرده برای من میگو، اصلا من واقعا معجب نه متحیر شده این چقدر دوره شرکت کرده بود، اینقدر دوره دیده، انواع و اقسام، اما از تو که از نم کمک های اولیه گرفته تا خبرنگاری تا چه 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 عجیب بود، انواع و اقسام، از نم جز دوره دوره اختشاشگری هم بود، دارن میگن خیلی درآمدش بالاست، میگن مبالغ خوب میدن بابت اختشاشگری، آیفون میدن، آیفون میدن، از تو که بعد حالا میگن که مبالغ خوب میده. یا آقای دیشب صحبت میکرد و میگفت ارزاوری خوبی هم داره اختشاش، چون پولایی که از خارج میاد و این مسئول اقتصادی توجه بکنن، خودشون اصلا این اختشاش را میندازن که ارزاوری بشه برای کشور، اصلا بعد مشکلات حل بشه، گرچه بعد
رمز ارز احتمالاً این کارو میکنن که اتفاق
پیدا نیفته. من نمیدونم چه حالا که دوستان میگن حتی دلار تقلبی هم دادن به بعضی اختشاشگرا، بنده خدا اصلا خیلی ناراحت شدن چه وضعیه، چرا خیانت میکنه در مصرفی که در عالم اختشاش، از مصرفی که حالا به هر تقدیر مرادم این هستش که کسی که دائما داره دوره شرکت میکنه، دائما داره چی میکنه، صد جا حضور داره، صد جا یا آقایی بود خدا حفظش کنه پیرمرد شده دیگه کمتر این برور هست، سابقا معروف بود به یا من حضور و دائم، معروف بود یا من حضور و دائم، اصلا مبارکت میگه در همه جا این حاضر بود، چه شما محال بود جای برای این نبینید، منزل ما چقدر آمده بود چه ارتباطی اصلا ما داشت، ولی خب یه جایی بود برای حضور می آمد، از مثلاً که خاطر آقایون بود، همایش ها بود، سخنرانی ها بود، برنامه شهر و هر جا که برنامه همایشی جایی بود این آدم بود، از مثلاً که به حال از مثلاً مبارکتون که من بهش گفتم که شما چطور اینطور همه جا هستید، خب ما خدا نخواست ما بچه دار بشیم، بچه دار نمیشیم فلان از این حرفا، بعد مونده چیکار کنیم؟ زن ما گفتش که ببین بیا با یه معامله با هم میکنیم، از وقتی که تو نرو زن دوم بگیری، ولی خب آزاد باش برو بگرد برای خود تفریح کن. از وقتی که گفت منم قبول کردم زن دوم نگرفتم ولی میگردم، همه جا هستم. عفو منظر مبارکتون که به هر تقدیر مراد این است، این نمیشه جا، این با این حضور دائم در همه امکنه، حالا الان که دیگه حضور دائم در همه امکنه مجازی شده است، انسان صبح تا شب با این هی کار بکند و هی تو فضاهای مختلف و هی عجب چه اتفاقاتی فلان زفان، نمیشه، این نشدنی است. این تمحض رو میخواد، این تفرق رو میخواد. تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، چون بعضی از دوستان گفتن قبلا به من یا حالا علل قاعده شاید بعدن هم بگه، میان میگن آقا یعنی شما میگید ما به هیچ چی کار نداشته باشیم، سرمون میکنیم تو لات خودمون، بریم توی غار زندگی بکنیم، اصلا به جامعه کار نداشته باشیم، یه همچین چیزی. من مثلا هیچ توصیه‌ای به شما ندارم، هیچ تجویزی ندارم، بنده دارم توصیف میکنم، تبیین میکنم، میگم آقا این ظرف آب رو اگر رها بکنی میفته زمین. شما میگی ای یعنی میگه من نمیذارم زمین، یعنی من دستم درد بگیره، یعنی خسته بشم. من کی همچی حرف میزنم؟ من کی گفتم شما خسته بشو؟ خسته نشو، چه کارت بکنم؟ من فقط دارم به شما خبر میدم، بدان و آگاه باش، اعلم اثر وضعی رها کردن این ظرف آب این است که میخوره زمین. من خاطر خبر به شما میدم، عرض میکنم آقا اگر میخواهید مجتهد بشید، اگر میخواهید فقیه بشید، اگر میخواهید عالم بشید، یه چند سال آتش بس اعلام بکنه در همه زمینه ها، عرض محضرتون که این تفرقه، این تمحضه حاصل بشه. نمی کنید این کار رو، بعد از چند سال کسی به طلب کار نشد از همه چون مامانم فرافی که نمی کنید که آقا نه سیستم خراب بود، استاد ایراد داشت، حوزه چنین بود، شهریه فلان بود، همه ایراد داره بلاشک اینطوره، لیکن یه ایراد هم خود ما داریم دیگه، اینو داشته باشیم. این تمحض و تفرغ رو میخواد. این حالا خوره اطاله کلام میشه، 5 دقیقه اشکال نداره اینا عرض بکنید. ببینید آیون میرفتن نجف تحصیل میکردن، چند سال میموندن مجتهد میشدن، خب چه اتفاق رخ میداد؟ طلبه ایرانی بود، ازدواج نکرده، دستم به جا بند نبود، میرفت نجف، هیچ کاری نداشت، فقط دست، زبان بلد نبود، با مردم نمیتونست ارتباط برقرار کنه. نه بعد از خیلی خوبه که آدم با مردم ارتباط برقرار کنه، ولی دارم اثر وضعی رو عرض میکنم. هیچ کاری نداشت، زندگیش درس بود، جدیش درس بود، شوخیش درس بود، ارتباطاتش درسی بود، تفاخرش درس بود، از نظر بود که همه چیز درس. با کسی میخواست رفاقت کنه در راستای درس بود، با هم مباحثه میکردن، بحث میکردن، میخواستن کلکل کنن با هم دیگه، تفاخر کنن، همین بحثای علمی رو هم دیگه میکشتن با اساس همش. خب میرفت یه چند سال میمان، مقدمات ایران خوانده بود، میرفت اونجا درس خارج میکنن در نجف شرکت میکرد، در عدد مدت کوتاهی مجتهد میشد. این نکتهش همین بود، این تفرق و تمحض بود، تفرق و تمحض بود. در این حال ما کسای دیگه هم داشتیم که اونا رفتن نجف، پهن شدن تو نجف، یعنی از وقت میگه زندگی تشکیل دادن، مشغول شدن و درگیر شدن و بعدا با بقال و چقال و با همه اینا رفیق شدن و فلان زیرا، اینا به جا نرسیدن. شما من بعضی افراد مثلا میگه آقا سابقه مثلا 20 سال 30 سال دست های خویی میرفتیم، ثم ماذا؟ هیچ. هر منظرتون یا آقایی که 4 سال رفته، 5 سال رفته، 3 سال رفته، سارا مجتهدن، هر منظرتون که به هر تقدیر. میخوام بگم این تفرقه، این مهمه، این تمحضه مهمه. من حالا وقت رو میگیرم و سعی میکنم دیگه، حالا این اولین آخرین بار ما باشه این روزه رو داریم میخونیم، چون متناسب با بحث میخواد. و اون این که این آقایی حتی شوخیشون بحث علمی بود، الان هم هست، بعضی هستم مقیدن حتی شوخی هم میخوان بکنن، بحثای علمی رو دارن. چون بعضی از این تلامزه مرموم آقای خویی چیزایی نقل میکنن، مطایبات آیت الله خویی، مطایبات ایشون، شوخی هایشون که همین که تو همین فضاهای درسی و بحثی و فلان از این حرفا، شوخی هاش مثلا این طور بود ازشون، مثلا که و یعنی خود این گفتن که آقای خویی انگشتر خیلی گران قیمت، خیلی همچین تو چشمی داشته، یعنی هر کسی میدیده اصلا تحت تأثیر قرار میگرفت. بعد مثلا این طلبه می آمده اونجا فلان از این حرفا، بهشون گفته این انگشتر میخری؟ مثلا بعد از درس یا یه وقت میخری این انگشتر رو؟ تازه خب دو دینار مثلا، خیلی خوبه، قیمت خیلی مناسبه، عرض محضر مبارکتون که میفروخته، دو دینار به تو دینار میگرفته از پیش من انگاشترشون فروخته. بعد یه مقدار دیگه میگذشته، این من خودم میخواسته که پاشه بره، میگفته سب کن فسختو خیار مجلس اعمال کردم. اعمال خیار مجلس میکرده از مکتب تیم که من دوگاه آج شده اعمال خیار مجلس بوده از مکتب تیم که تا تو جا به جا نشدی نرفتی میشه اعمال خیار مجلس کرده از این دیگه برای تمام عمرش خیار مجلس رو فراموش کرده از مکتب تیم که رفت انگوش در فست میگرفت از مکتب تیم که حالا مراد بخوام به این شده
مجلس هم نمیشده
احتمال نمیشده بله از محضر مبارک تیم که در تفتیم مراد این تلفی آمده به ایشون گفته که معروف شده قصه که به ایشون گفته است که آقا الان این زنهای بی حجاب هستن فلان از این حرفا ما نمیدونیم چیکار میکنیم حالا تو عراق نا بودن دیگه زیاد بیان از منظرتون که نمیدونیم چیکار کنیم نا فلان موهاشون پیدا سوچه ایشون میگه که آقا خب شما سرتون میندس پایین بالا نگاه نکن موهاش نگاه کنیم دست خودت چه پایین نه ایشون میگه پاهاشون هم لخته کن پایین هم لخته پاهاشون ایشون هم میفهمند که خیر الامور اوسط و حالا عرض یک معروف شده که خیر الامور اوسط و های خواستیم نگاه بکنیم خیر عرض چاره هم نیستی که بالاخره عرض محضر مبارکتون که حالا منظور نه شوخی هاشون جدی هاشون حرف هاشون حدی همش همینا بود عرض میخواهد بیم که این که میخوام عرض بکنم یا اولین بار آخرین بار باشه از من یه همچه حرف بشنوید عرض میخواهد بیم که اینا واقعا وقوع داشته وقوع داشته اون بنده خدا طلبه رفته بود پیش خانومش عقد محضر توی و خانومش هم ظاهرا تحصیلات حوزوی داشته است و برخلاف قرآن و تفسیر و ناشتا بود رفته بود سراغ خانومش و از خانوم گفته بود که نمیشه تو چرا گفته فارت تن نور عقد محضر توی که این آقا هم گفته کار نشد نداره سعابی الی جبل یعصمونی در جهات دیگه میشه کار رو به انجام رسید هر محضرتون که حالا مراد میخوام بگم اینا حتی تو اون لحظاتشونم تو اون لحظه که هیچی مغز کار نمیکنه همه چه تعطیله تو اون اینا یادشون نمیرفته کاملا مسلط و احاطه داشتن در ادله از منده مبارکتون که بحث میکردن با هم دیگه یعنی کاملا هر محضرتون که اینطور بود آقا بنده خدای بوده نشسته بوده خیلی هیکل جسیمی داشته خیلی بزرگ بوده هیکلش اینها و طبیعتاً خب جای زیادی گرفته بوده عرض محضر موقعی نشیمنگاه خیلی بزرگ و فراخ و اینا عرض محضر است که این پا میشه میره سه نفر میان جاش میشینن سه نفر جاش می جای او انها جام میشن بعد یکیشون میگه عجب ما نحن فیه بزرگی داشت اینا بوده شوخی های طلبا اینا بود اینا همش همین درساشون بوده همش همین حرفاشون بوده همش همین اصطلاحاتشون بوده اینا شوخی هاشون بوده عقل مزدتون که این شوخیشه جدیش چیه جدی با همه علم درس کار فلان از این حرفا حالا بعضی ها میگن شوخی های آخوندی ذهنشون یه حرفای میره نه حالا بله این حرفا هم گاهی هست نه ما این شوخی هایی که ما میگیم منظور همین حرفای درسی همین حرفای بحثی از منظورتون که همین ها رو مثلا خوبی که مثلا این فسخ اعمال خیار از مجلس میگه از منظورتون که اینجور چیزا اینا شوخی هاشون اینا بوده جدی هاشون هم که واضح درس بوده چه بوده به هر مدت کوتاهی میرسیدن آجان من ما داریم زندگیمونو میکنیم زندگی جریان دارد در کنارش درسی هم مثل این اداری ها مثلا یه ساعتی میرن اداره و میان از این حرفا به درسی هم میریم خب نمیشه آجان نمیشه این مطلب این نشده نیست عرض محضرتون که یه چند سال خودتونو محض بکنید خودتونو به درس بدید تو روایت هم هست که انسان اگر همه خودشو به علم بده علم یه قسمتی از خودشو به انسان میده روایت طور دیگه شما همه خودتو باید به علم بدی علم خیلی ناز داره اون یه کمیشو به شما میده عرضم خواهد میگه برای هم چند سال این نه افراد نه تفرید نه این که شخص بگه آقا به این عنوان که من میخوام به مسائل اجتماعی بی تفاوت نباشم صبح تا شب تو همین فضاها باشد و اصلا درس نمیرسه نه از اون طرف که کسی بگه آقا من تو قار زندگی میکنم نه به هر حال ما به همون اوقات خالی که اگر انسان رسالی باشد انسان هدفمند باشد اوقات فراغتی دارد اوقات خالی دارد چی دارد تو همون اوقات میتونه به وظایف اجتماعی خودش هم عمل بکنه اما مازاد بر اون درس بخونه شما ببینید این وهابی ها خیلی با این قصه خمس مخالفن به شدت یکی از جهات که واقعا مخالفن همین یکی از آهان و علما ایشون که اصلا دائما در حال بحث با این هاست و بحث های عقائدی و اعتقادی از این ایشون میفرمون میگم من خیلی روی موضوع این چقدر حساسم میگم تنها نکته شون همین بود که این خمس مردم خمس میدن این خمس حوزه های علمی شهریه فلان اداره میشه ما درس بخونن این تشیع ادامه پیدا میکنه آرمازاتون که اگر ما بتونیم اینو متوقفش بکنیم شهریه متوقف بشه دیگه کی میتونه خب بالاخره با این شرایط امروز آرمازاتون که بخواد بعضی جاها کار بکنیم خب نمیشه علوم در قبل سابق محدود بوده الان خیلی گسترده شده ما بخوایم به اجتهاد برسیم خیلی مقدمات طولانی تر شده نمیتونیم هم بخوایم کار انجام بدیم کار اقتصادی بکنیم هم درس بخونیم خب نشدنی است ذهنمون نمیتونه هم وقتی که از ما میگیره هم ذهنمون درگیر میشه. لذا این تفرق و تمحض رو میخواد. باز من عرض میکنم، عرضم تمام، بنده هیچ توصیه به شما ندارم، تجویزی هم ندارم، این در قبیل وجوبات شرطیه، اوامر ارشادیه. به شما میگم آقا شما میخوای ساعت 10 فلان جا باشی، خیلی خوب، حواست باشه اگر میخوای ساعت 10 فلان جا باشی باید الان را بیفتی، با توجه به مسافت، با توجه به ترافیک، با توجه به مسائلی که وجود دارد الان باید راه بیفتی که ساعت 10 برسی فلان جا. حالا شما بهت بر بخوره بگی آقا تو چه کاری به من میگی باید این کارو بکنی؟ نمیخوام برم. نه خب نه، من که میگم اگر با وجود شرطیه اینه دیگه، اگر میخواهی ساعت 10 فلان جا باشی باید الان راه بیفتی، نمیخوای باشی نباش، ولی بدان و آگاه باش که فکر نکنی دیرتر راه بیفتی میرسی، یا خودتو فریب نده دیگه، دیگران هم اذیت نرسون. اگر میخوای ساعت 10 اونجا باشی الان باید راه بیفتی. عقل محضر این میشه وجوبات شرطی، عقل محضر مبارکه ارشادیه، جز عوامل ارشادیه است. آن میدونی نمیخوام برسم، نرس، مشکل ندارد که مراد اینه. ما هم در این مقام هستیم، یعنی اگر میگیم باید تمحض، باید تفرق، باید کار شبانه روزی، باید درگیری ذهنی، باید از قبیل وجوبات شرطی است. اینا اگر میخواهید برسید، نمیخواید هم برسید که هیچ، عقل محضر مبارکتون که بالاخره کار لازم داره، زحمت لازم داره. انسان بیا این دروس خارج فقه کارش همینه، مثلا خارج فقه به شکل خاص اینطور هست، خارج فقه کارش همین است که ما زیر نظر یک فقیه قوی متضلع مسلط قرار بگیریم و اون جلوی چشم ما عملا مشغول به اجتهاد میشه، مشغول به استنباط میشه، با ادله کار میکنه، ما رو دست او نگاه میکنیم، اون چه کار میکنه، چطور از ادله استفاده میکنه، چطور با ادله کار میکنه، ادله نقلیه، ادله عقلیه. عرض محضرتون که جمع میان ادله، که اصل اجتهاد هم همینه، واقعا کار مشکلی هست، جمع میان ادله، چطور بین ادله جمع میکنه، تعارضات رو چطور حل میکنه، تعارضات بدویه رو اعمال قواعد جمع عرفی چجوری اقدام میکنه، چجوری اعمال میکنه، چرا اینجا تخصیص، چرا اینجا تقیید، چرا اینجا تقیید نظر. خب این صیغه اطلاق داشت، این کلمه اطلاق داشت، عرض مسئله که بحثایی که شما خواندید، این کلمه اطلاق دارد، چرا این اطلاق رو این استفاده نکرد، چرا مدعی است اینجا در مقام اهماله، این اهمال رو از کجا استفاده کرد، این بحث سو بود و از رفقا. عرض مسئله که در مقام اهماله، در مقام اجمال، از کجا اینو گفتی، چرا در مقام اهماله، این اطلاق دارد دیگه، چرا در، چرا بوینده در مقام اهماله، چرا در مقام اجماله. اینا و همین دوباره یاد بگیره انسان، خیلی کار سختی هم هست، کار آسانی نیست. حالا در مقام بیانه، حالا که در مقام بیانه ما از این اطلاق چی میتونیم استفاده بکنیم. از محضر مبارکتون که خیلی اینجا جای بحثه، یکایک این نکات رو ما باید به مرور درستاشو خوندیم، اما طریقه اعمالشو باید از اساتید یاد بگیریم. از محضر مبارکتون که ببینیم اینا چه کار میکنن، ما هم همین ها رو نگاه بکنیم، فرا بگیریم از محضر مبارکتون که لذا انسان اگر حالا بتواند زیر نظر یک فقیهی جداگانه کار بکنه، مثل کارگاه استنباط باشد، شلام باشد که فبها و نعمه، نه لاغل تو همین دروس خارجی که شرکت میکند اونجاها بره استفاده بکنه و بعد از درس تو فرصت‌های دیگه اینها بتواند محضر مبارکتون که بره گفتگو بکنه و مسائل حل بکنه. ما هم حالا ان شاء الله تو همین مباحثه خودمون بنا بر این حتی خدا به خود راه بیافتیم، حالا تو مقدماتی راه بیافتیم، ان شاء الله یه قعده هفتگی هم داشته باشیم که یه مقدار اونجا باز بعد از این موارد رو به شکل عملیاتی‌تر گفتگو بکنیم و اعمالش و اینها رو بحث بکنیم. حتی از اون که بحثای شروع مسائل علم اصول بود، طبیعتاً هم تو مقدمات هستیم. عرض محضر مبارکتون که خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله تبریزی رو، ما درس ایشون که می‌رفتیم در همین مسجد اعظم بعد از درس همراه ایشون می‌آمدیم، سوالات اون مطرح می‌کردیم تا همین دم دفترشون، تا همین مکان که حالا ساختمون قدیم بود. عرضم خدمتتون که ایشون گاهی اوقات می‌شد که خب با همون لهجه ترکی که داشت، خب ما آشنا نبودیم، گاهی تند صحبت می‌کرد، ما فکر می‌کردیم آقا عصبانی شده، من سکوت می‌کردم، خب جوان بودیم خجالت می‌کشیم، سکوت می‌کردیم آقا رو اذیت نکنیم. عرض محضرتون که ایشون یه نگاهی می‌کرد خیلی فاز خاصی، بپرس آقا جان، بپرس این جمله رو ایشون دفعه به من فرمودن، ایشون به من فرمود ما به هر جا رسیدیم از خونه آقای خویی رسیدیم، از درسش در رسیدیم، ایشون گفت ما به هر جا رسیدیم از منزل آقای خویی رسیدیم، نه درسش. نکتهش هم همین بود، میگفت درس که بود میرفتیم استفاده میکردیم از این حرفا، اما بعد مازاده بر او حل خیلی از این مسائل و جزئیات تو بیت آیت الله خویی به انجام میرسه. در هر تقدیر انسان بتواند استادی پیدا بکند زیر نظر او خصوصی بره، همین روال این باشد، یعنی رو فروع کار بکند، رد بحث رو بکند، اینو تمرین بکنه، ببره به استاد نشون بده، استاد بررسی بکنه. اگر استادی باشد که وقت بگذاره خیلی خوبه، اگر نه لااقل تو همین دروس خارج فقه این کار انجام میشود. و این برای همینه درس خارج باشد تو هم با دقت و تفکر و تأمل و مطالعه و تتبع و مباحثه و تقریر ابحاث و چیزهای از این قبیل. در مجموع انسان چند سالی بره ان شاء الله تعالی میرسه، چند سال هم که میگیم نه 40 سال، یعنی همین چند سال از مسافتون که طبیعی. بگذاریم دیگه این بحث رو من تمامش بکنم، بریم سراغ بحث بعدی. بحث کتاب رو اگر لطفاً ببخشید از محضر مبارکتون، حالا ما بنا نداریم هر چه تو این کتاب آمده که عرض بکنیم. بحث بعدی که اینجا در این کتاب مورد اشاره قرار گرفته القوة القدسية هست که ما بهش نمیپردازیم، ولی تقاضا داریم دوستان خودشون مطالعه بکنن، به خاصه در این بحث القوة القدسية محضر مبارکتون که صفحه 108 اونجا گفته شده است که ولی العلامه المجدد الوحید البهبهانی کلام فی هذا المضمار یناسب ذکره عرض مثلا هنا جدا فننقله برمته لاجل الفائده و نصه. اینجا یه سری توصیه هایی از مرحوم وحید بهبهانی، حالا یادم نیست چند مورده، حالا این شماره هاش عرض مثلا که بله 10 مورد هست، تلک عشرتون خامله هست، من دارتون که 10 مورد توصیه های ایشون هست که دمده اجتهاد، دمده اجتهاد و از این حرفا. حتما اینو بخوانید، نکات جالبی دارد، توصیه های خوبی دارد. این 10 نکته که ایشون فرمودن اینا توصیه های خوبی است که ایشون اومده قوه قدسیه رو ببخشید، قوه قدسیه رو معنا کرده و زده به این 10 نکته. در مثلاً که توصیه های خوبی است، اینا رو انشالله حتما مطالعه بفرمایید. بحث بعدی که داریم الاطلاق و تجزع فی الاجتهاد. خب بحث مجتهد مطلق، مجتهد متجزی، این از بحث هایی است که سابقه داره و مطرح هستش، مشهور است این تقسیم که بیان اجتهاد رو تقسیم بکنن به مطلق و تجزی. مجتهد هم تقسیم بکنن مجتهد مطلق و مجتهد متجزی. حالا به لسان امروزی بخوایم بگیم مجتهد مطلق رو میتونیم بگیم مجتهد کامل، مجتهد متجزی رو میتونیم بگیم مجتهد ناقص، یعنی اجتهاد رو نقص دارد. از محضرتون که اینجا آیون معمولا روالشون نست که میان اولا اجتهاد مطلق، اجتهاد متجزی اینا رو تعریف میکنن، بعد بحث میکنن آیا اجتهاد مطلق ممکن است، آیا اجتهاد متجزی ممکن است، تجزع در اجتهاد آیا امکان دارد، آیا واقعا شده، حالا امکانم داشته باشه استحاله نداشته باشه، آیا خارجا واقعا شده، ما داریم مجتهد مطلق مجتهد متجزی یا نه اینطور نیست. بعد من گفتم که بعدم میان احکام اینها رو بیان میکنم. آقا مجتهد مطلق نظرش و فتواش برای خودش حجت، طبق نظر خودش میتونه عمل بکنه، دیگران هم میتونن طبق نظر او عمل بکنن. خب اگه مجتهد مطلق انفتاحی نبود، انسدادی بود، اینه تکلیف چیه؟ ها انسدادی به اعلا صوت دارد میگه من جاهلم عالم نیستم. انسدادی اینو میگه دیگه، میگه باب علم و علمی بر من منصده، من جاهلم. خب به این به اعلا صوت داره اعتراف میکنه به این که من جاهل هستم. حالا دیگران میتونن به او رجوع بکنن؟ ما در تقلید میگیم رجوع الجاهل الى العالم، ها نه رجوع الجاهل الى الجاهل. خودش میگه من جاهلم، اقرار الاغلا على انفسهم جاهل، این داره اقرار میکنه من جاهل هستم. آیا ما میتونیم به او رجوع بکنیم در اینکه جاهل است ها یا نه؟ بحث میشود. خب مجتهد انفتاحی باشد، انسدادی باشد، در مسائل شخص خودش آیا فتوای خودش حجیت دارد، دیگران آیا میتونن در مسائلشون به او رجوع بکنن یا نه، قضاوتش چی میشه، ولایت امرش چی میشه، اینا یکایک اینا بررسی میشه. آیا مجتهد مطلق فقط میتونه قضاوت بکنه یا نه مجتهد متجزی هم میتونه؟ خب بعضی آقایون میگن، یعنی خیلی ها میگن نمیشه، فقط مجتهد مطلق میتونه قضاوت بکنه، از شؤون مجتهد مطلقه. بعضی ها میگن نه متجزی هم میتونه، فقط در همون مسئله ای که میخواد قضاوت بکنه، در اون مسئله عرض محضرتون که داره اجتهاد باشد، اشتباه نشده. این مجتهدینی که ما الان داریم در نظام قضایی خودمون، این قضاتی که الان داریم در نظام قضایی خودمون، نه قاضی معزونن، اینا قاضیه که در فقه شما خواندید به اون معنا فقیه نیستن، نه قاضی معزونن، در واقع تطبیق دهنده قوانینن، قانون جلوشونه مورد تطبیق میدن، این چیز شبیه قواعد فقهیه مثلا تطبیق میدن. ناظر هم گذاشتن، بالا دست هم گذاشتن، مثلا فصل بند دیوان عالی هم گذاشتن، چیزایی گذاشتن که حالا یه خورده کمتر بشه اشتباهات. بگن اینا قاضی به معنی فقهی که ما الان اینجا میخونیم نیستن، هر مثلا که قاضی معزول هستن مانعی هم نداره. حالا قاضی کیه؟ آیا رئیس دستگاه قضا، قاضی القضات مثلا او قاضی اصلیه و اینا همه به اعتبار او دارن قضاوت میکنن، یا نه قاضی اصلی خود ولی فقیه، ولی امره و اینا همه دارن به اعتبار فقاهت او قضاوت میکنن؟ اینا بحث دیگه ایستا نمیخواییم واردش بشیم. به هر تقدیم اینا از جمله ابحاثیست که اینجا مطرح میشود که تکلیف چیه، به چه نحوی هست در باب مجتهد مطلق، مجتهد متجزی و مسائلی که اینها دارن. خیلی خوب، لکن آیان اینجا که وارد بحث میشن مثل اصل تعریف اجتهاد خیلی به اجمال برگزار میکنن و رد میشن و گاهی اوقات منقح نمیشه، معلوم نمیشه که این اطلاق و تجزعی که شما دارید میفرمایید این چه ملاکیه، آن منات و معیار این تقسیم چیه، بر چه اساسی شما یک مجتهد رو مطلق دانستید یک مجتهد متجزی دانستید؟ البته از لابلای کلماتشون استفاده میشه، لکن گاهی خلط هم صورت میگیره، یعنی گاهی یه چیزی گفته است بعد عملا یه جور دیگه داره تقسیم میکنه، اما مثلا اجتهاد رو بعد یه جور تعریف کرده بعد تقسیم که میکنه یه جور دیگه اصلا اضافه در میاد. ولذا اینجا ما یک توقف باز مختصری داریم از محضر مبارکتون که یکی از رفقا از ما پرسید گفت آقا شما چطور تعریف علم و اصول، موضوع علم و اصول رو به اجمال برگزار کردید اما این اجتهاد رو اینقدر متوقف شدید، جهتی داره؟ گفتم نه جهتی نداره، جهتش فقط همین ازش که در حوزه بحث نمیشه، اینا طلبه ها اونطور عمیق با اجتهاد آشنا نمیشن، ما یک بار برای همیشه اینا رو بخونیم آشنا بشیم، اصلا دستمون میاد این کاری که میخوایم انجام بدیم، شغلی که دنبالش هستیم چی اصلا خیلی لازم هستش و مقدمه هم هست، طبیعتا جزء مقاصد اصلی نیست. ما انشاءالله چند روز آینده، یک هفته آینده انشاءالله وارد مسائل اصلی علم و اصول بحث بشیم، حالا ببینیم چقدر به مقدمات بپردازیم. هر محضر مبارکتون که پس اینو ما استخراج کنیم، ببینیم آیا بر اساس تعریف فعلی اطلاق و تجزع در اجتهاد تفاوتی میکنه با اطلاق و تجزع در صورت که ما تعریف اجتهاد رو تعریف ملکی بدانیم؟ آیا آنچه که در واقع تقسیم میشد به اطلاق و تجزع به کامل و ناقص، آیا بفرمایید که مساحتی است که یک فقیه تحت پوشش استنباطی قرار میده و فرم میکنه با استنباط خودش، مقدار یعنی کمیت احکامی رو که اون پوشش میده به لحاظ استنباط فعلی، یا یعنی فعلا استنباط کرده، یا نه این به لحاظ توانایی اوست، اگر توانایی دارد همه مسائل استخراج بکنند میشه مطلق، اگر توانایی ندارد میشه متجزی. این در کلمات مختلف، بعضی ها حالت اول رو میگن، بعضی ها حالت ثانی رو میگن. ما برای اینکه این مطلب برامون روشن بشه هر دو رو عرض میکنیم و به هر دو عرض مثلا میفردازیم و اشکالات هر دو رو هم سعی میکنیم پاسخ بدیم، چون ناظر به هر کدوم اشکالاتی مطرح شده است، سعی میکنیم اشکالات هر دو رو تا جایی که فرصت هست و میشود پاسخ بدیم. اولا مطلق و تجزی رو همشان که در کتاب هم محضر مبارکتون هستش، اینو ناظر به ملکه اجتهاد در نظر میگیریم. اگر بگیم این تقسیم و این انقسام به اعتبار ملکه اجتهاد است، خب آیا ما که میخواییم این حرف رو بزنیم، عنایت بفرمایید، آیا یعنی این پیش فرضش این است که حتما و الزاماً تعریف اجتهاد رو تعریف ملکی بدانیم؟ نه اینطور نیست. شما میتونید تعریف اجتهاد تعریف فعلی بدانید ولی در این حال انقسام اجتهاد رو به اعتبار ارمانتون که ملکه بدانید، این میشود اینطور باشه. دقت میکنید میگه خود اجتهاد رو من تقسیم نمی کنم، ملکشه که تقسیم میشود، ملکه الاجتهاد اون یکی از مقدمات اجتهاد، این مانعی نداره، میتونه اینطور باشه. پس این لزوماً یه ملازمی نداره با اینکه ما حتما تعریف و تعریف ملکی بدانیم. البته کسی که تعریف رو ملکی بداند، تعریف اجتهاد رو ملکی بداند، بعد میگه که آقا حالا هر مثلاً که الاجتهاد و ينقسم الى قسمين، این که واضحه، یعنی همون اجتهاد که همون ملکه هم هست همون تقسیم میشه. کسی که تعریف اجتهاد رو فعلی بداند، او وقت است که میگه فعل اجتهاد تقسیم بردار نیست، بلکه اونی که تقسیم میشود ملکی است که از مقدمات اجتهاد است. از این جهت تفاوتی وجود ندارد. عبارتی رو از صاحب الکفایه ببینیم، این عبارت در نوع خودش جالبه. در منظرتون که ایشون میفهمن که ینقسم الاجتهاد الى مطلق و تجز، اجتهاد تقسیم میشه مطلق و تجزی. فل اجتهاد المطلق هو، حالا میخواد تعریف بکنه اجتهاد مطلق چیه؟ ما یقتدر بهی یا ما یقتدر بهی على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي لم يظفر يا لم يظفر فيها بها. خب اجتهاد مطلق اون چیزیست که اقتدار و توانایی حاصل می شود به وسیله آن بر استنباط احکام. تو پاورقی هم مطالبی گفتیم مشاهده می فرمایید از محضر مورکیم که این الاحکام جمع معرف باللامه، جمع محلا باللامه، از محضر کنیم که و این هیئت از ادوات عموم به حساب میاد. الاحکام یعنی جمیع الاحکام، همه احکام، از محضر مبارکه این که همه رو در میار بگه چه احکام واقعیه چه احکام ظاهریه، الا انه که جناب آخون احکام ظاهریه رو قبول ندارد، چیزی به نام حکم ظاهری ایشون قبول نداره. حالا کاری به نظر ایشون نداریم، در مجموع الاحکام شامل همه احکام میشه. ایشون یه تعبیر دیگه ای بهش کار میبرد و اون الاحکام الفعلیه است. قبلا هم اشاره کردیم حکم فعلی منظور چی است. حکم فعلی یعنی همون وظیفه فعلی شما، اما از این که این منکشف باشد، این واقعی باشد که کشف کردید، حکم واقعی اندلاهی بوده شما کشف کردید، شده حکم فعلی شما. یا این که نه، حکم واقعی اندلاهی نبوده بلکه از طریق اصول عملی شما بهش رسیدید، صرفا وظیفه عملی شماست. بذارین الاحکام الفعلیه که میگه ایشون به این بیان هستش. حالا این که چطور ایشون احکام ظاهره قبول نداره بعد احکام فعلیه رو میگه، حالا یه وقت بحثش طولانی هست شاید بعدها اشاره بکنیم، اما الان فعلا در همین حد شما بپذیرید از منظر این که الاحکام الفعلیه. خب حالا این الاحکام الفعلیه از چی استفاده میشه؟ این من میخواد بیان بکند مصادر استنباط احکام فعلیه و ادله احکام فعلیه را. من امارت معتبره، یا از اماره معتبره استفاده میشه، خبر واحد، ظاهر کتاب، چیزایی از این قبیل، او اصل معتبر عقلا او نقلا. ببینیشون اصل را جز ادله احکام در نظر میگیره. خیلی حرف است نقطش کجا؟ بعضی آقای میگن اصلا اون معدای اصول حکم میشه، معده اصول چی نیست، حکم شرعی فقط هم خود همون اصل عملیات، حکم شرعی همون براعت هست، همون استصحابت از این قبیل. ایشون اینطور نیست، معدا رو حکم در نظر گرفته، از محصد تا حکم فعلی، و این اصل را دلیل در نظر گرفته. همون بیانی که ما هم داشتیم که میگفتیم الادلت و تنقط ما الى قسمین، الادلت العلمیه و الادلت العملیه. از محصد الادلت العلمیه همون امارات میشه، الادلت العملیه میشه اصول عملیه. از محضر مبارکتون که خب من اماره معتبره او اصل معتبر عقلا او نقلا. حالا اصل معتبر عقلی مثل احتیاط عقلی، مثل براعت عقلی، اونهایی که براعت عقلی رو قبول داشته باشن از نظرتون که، و اصل معتبر نقلی هم مثل استصحاب و براعت نقلیه و اینها. فی الموارد التي بله لم یظفر فیها بها، یا لم یظفر جناب فقیه فیها بها، در واقع این هم از نظرتون که بیانی است در برای اصل که کجا سراغ اصول عملیه میره، جایی که جاهایی که در اون موارد ظفر پیدا نکند در اون موارد به اماره معتبره، به هاهاش مخالف به اون اماره معتبره. خب این اطلاق تا اینجا، اما تجزی چیه؟ و تجزی هو ما یقتدر بهی علی استنباط بعض الاحکام. بعض الاحکام خب در اینجا ببینید، حتی صحبت از اقتداره، صحبت از تواناییه، ولی شما رو چی می‌نازه؟ ملکه، صحبت از ملکه. در تعریفی هم که شما از شیخ بهاء دیدید در اونجا اجتهاد چی تعریف شده؟ آقا ها اقتدار تعریف شده، درسته؟ از منظورتون که ملکتون یقتدر بها، ملکه‌ای که اقتدار ایجاد می شود مثلا استنباط رو بجرد. از منظور مبارکتون که پس ایشان در واقع در اینجا که میگه ما یقتدر، این ما هم اشاره به همون ملکه است به اعتبار همین فعل اقتدار، و از منظورتون که به قرینه فعل یقتدر رو این طور هست. از منظور مبارکتون که از فعل در شیخ بهایی هم هست. اما نکته جالبش اینجاست که مرحوم آخوند در کفایه دو تا تعریف برای اجتهاد ذکر کرد، یه تعریف تعریف ملکی بود، یه تعریف تعریف فعلی بود. تعریف ملکی همین تعریف شیخ بهایی بود، ملکتون یقتدر بها کذا و کذا. تعریف فعلی رو از حاجبی و علامه نقل کرد که استفراغ البطء و فلان، لکن دم به تعریف ملکی سکوت کرد. انگار نه انگار هیچ سکوت نه از محضر مبارکتین که و رفت سراغ تعریف فعلی و شروع کرد تعریف فعلی رو توضیح دادن، توجیه کردن. کلمه ظن و از تعریف فعلی بر استفراغ الوسط مثلا تحصیل ظن اینو برداشت کرد تحصیل حجت، هر محضرتون که تغییر داد، اصلاح کرد، تتمیم کرد، تکمیل کرد، بعد نکات مثبتش رو گفت، ایجابیاتش رو گفت، نکات خوبش رو گفت. اینا همه ظهور بیان دارد در این که ایشون همین تعریف فعلی رو پذیرفته بود. لیکن حالا که اینجا به انقسام اجتهاد به مطلق و متجزی رسیده، یه دفعه انگار نه انگار خلاص تعریف فعلی رو گذاشت کنار، رفت سراغ تعریف شیخ بها. فلذا یکی از مواردی که الی زمان نهازا محل اختلاف همینه که اصلا تعریف آخون از اجتهاد چی بوده. یه در معانی حرفیه در بعضی از جاها دو دیدگاه دیگه، بعضی ها میگن نظر آخون این بوده، بعضی میگن نظر آخون چیز دیگه بوده. یکی از مواردم اینه هست در بحث اجتهادم. از تا الانم یه سری میگن تعریف آخون از اجتهاد استفراغ الوز کذا و کذاست، یه سری دیگه از اون بعضی از اساتید موجود مثل حضرت الله سبحانی ایشون مثلا نظر مبارکشون همین است که نخیر، تعریف آخوند از اجتهاد ملکت یقتدر بها است. از نظر مبارکه دیگه در تقدیر حالا هر چه هست است که انقسام رو ایشون برده رو تعریف ملکی و بر اساس تعریف ملکی آمده است و این رو انقسام به اطلاق و تجزع رو مطرح کرده است. خب حالا این بیان است که هست آدم لاخون گفتیم مشکوکه که ایشون بالاخره تعریف فعلی رو قبول داره یا تعریف ملکی، اما درباره محقق اصفهانی که دیگه شکی هم نیست. ایشون تصریح کرد که اجتهاد فعلن، الاجتهاد فعلن، امر محضر مبارکه تصریح کرد. در این حال به انقسام به اطلاق و تجزع که میرسد در اینجا میره سراغ ملکه. عبارت محقق اصفهانی هم بخوانیم و این جلسه فعلا کافی است برای بحث جلسه آینده. ایشون اینطور میفرماد محقق اصفهانی: قد عرفت آنفا ان الاجتهاد عمل يحصل من القوة المذبورة. شما دانستید که اجتهاد عملی که از اجتهاد عمله در این شکی نیست، فعله. عمل يحصل من القوة المذبورة یعنی ملکه استنباط، لا نفس خود همون قوه مذبوره و همون بفرمایید که ملکه اجتهاد، الا ان المطلق منه اصطلاحا فی قبال تجزی لیس الا بالمعنى المذکور. اگر شما خواستید تقسیم کنید به مطلق و متجزی، این نمی شود مگر به همون معنای مذبور. کدوم معنا آقا؟ مذکور همون از محضرتون که قوه، همون ملکه، نمی شود مگر به اون. چرا؟ لوضوح ان المقتدر على استنباط الكل ولو لم يستنبت الا البعض مجتهد مطلق لا متجزم. ایشون گفته اگر شما رجوع بکنید به فهمی که دارن فقها، به فهمی که دارن علما، به فهمی که دارن اصولیین، در اونجاها شما رجوع بکنید ببینید یه شخصی هست که اقتدار و توانایی کل استنباط کل احکام را دارد، ولیکن بالفعل فقط قسمتی از احکام رو استنباط کرده، این رو آقای مجتهد مطلق میدونن. یعنی میگن فلانی مجتهد مطلقه، میگیم چرا؟ میگه آقا این همه احکام میتونه استنباط کنه، خیلی قویه، ولیکن الان همین کارو چی آقا نکرده باشد. در واقع ایشون از این همون علامات حقیقت و مجاز میخوان استفاده بکنن که بگن صحت هم دارد مثلا، یا تبادر مثلا وجود دارد که تبادر میکنند به ذهن انسان. مجتهدی که ولون که بالفعل این کارم انجام نده اما توانایی استنباط رو دارد، ما بگیم مجتهد مطلق، میشه به او به ذهن تبادر میکنه یا لااقل صحت هم دارد مثلا. به همچین بیانی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, my God.